أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم وتلخص مما بيناه قصور النصوص الدالة على تشريع منصب المرجعية عن شموله الفقيه التارك لدعم ولي الأمر، وذلك أولا لأن هذه النصوص يستفاد من مجموعها أنها في مقام إعزاز الدين والمذهب ومجد المذهب وعزة المسلمين واقتدار المسلمين وشوكة الدين والمذهب بجعل مرجعية التقليد، يعني بجعل منصب المرجعية الدينية، و من هنا قاصر هذه النصوص قاصرة أن يشمل فقيها يكون بتركه دعم ولي الأمر موجبا لضعف الدين والمذهب و أكون فعله منافيا لما هو الغرض من هذه النصوص في تشريع هذا المنصب. وثانيا أن هذه النصوص بسبب جعل الولاية للفقيه على منصب المرجعية، ولا ريب ولا شك في أن المولى عليه في هذه النصوص إنما هو الإسلام الدين والمذهب، يعني يكون في الحقيقة منصب المرجعية نوع ولاية لمرجع التقليد على الإسلام والمسلمين. من هنا كل دليل في مقام تشريع الولاية لكل ولي من الأب والجد والوصي والقيم ونحو ذلك يستفاد منها حسب المتفاهم العرفي أنها بسبب في الحقيقة الصيانة وحفظ المولى عليه. و مثل هذا الفقيه الذي بتركه دعم ولي الأمر يوجب أسباب وهن المذهب وضعف المذهب، لا يكون ولايته في الحقيقة جعل الولاية له محققا لهذا الغرض، يعني صيانة وحفظ مصالح الإسلام والمسلمين والمنافيا لمصالح الإسلام والمسلمين. فمن هنا يكون هذه النصوص قاصرة. وحاصل الكلام أن منصب الملجئية الدينية بحاجة لما كان توقيفيا بحاجة إلى النصوص الشرعية التوقيفية، هذه النصوص هي الدليل في مشروعية هذا المنصب، وهي قاصرة للوجهين الذين ذكرناهما أن شموله لمثل هذا المرجع، فيكون عدم مشروعية منصب المرجعية للفقيه التارك لدعم ولي الأمر يكون حسب القاعدة، مقتضى القاعدة في الحقيقة، مقتضى القاعدة هو عدم مشروعية منصب المرجعيه لمثل هذا الفقيه. ثم انه يقع الكلام في عدم ابتناء هذا الدليل على القول بولايه الفقيه، وذلك لانه لا ريب في ان ما يقيمه الفقيه العدل الامامي الجامع للشرائط من قبيل اقامه الدين، كما لا ريب في تعين الفقيه لاقامه الحكومه الاسلاميه حسب مذهب اهل البيت عليهم السلام اذا دار الامر بينه وبين العامي من العدول من عدول المؤمنين، وذلك لان الفقيه يتيقن برضا الشارع لاقامه هذا الامر حسب الدليل الحسبه، ولو كان هذا الفقيه الآخر مخالفا لأدلة ولاية الفقيه، مخالفا لأصل ولاية الفقيه، ولكن حسب مقتضى الحسبة يكون القات بتسدي الفقيه لهذا المنصب إذا دار الآن بينه وبين العوام. لماذا؟ لأنه بعدالته لا يخون وبعلمه لا يجهل، بخلاف العامي لأنه وإن كان عادلا غير خائن لا يصدر منه الخيانة، ولكن لأجل جهله يرتكب الخطأ، يقع في الخطأ، وربما يصدر منه الحكم على خلاف مقتضى المذهب والدين، خلاف الحكم الواقعي الشرعي، خلاف الحكم الإلهي لأجل جهله. فمن هنا هذا الفقيه الآخر وإن كان مخالفا لأصل ولاية الفقيه، ولكن لابد له من أن يلتزم بأنه هذا الفقيه الذي تولى أمر الحكومة لابد من مساعدته، من معاضدته، من مساندته، من دعمه. والسر في ذلك أن مخالفة الفقيه الآخر لولي الأمر إنما يمكن ثبوتا، يعني يمكن أن يكون لأحد الوجهين، أحدهما عدم كون حكومة ولي الأمر والحكم الصادر من حكومة شرعية، حكومة شرعية ولا من قبيل إقامة الدين الإلهي في نظر ذلك الفقيه بحسب رأيه. ثانيهما أن يكون مخالفته من أجل عدم مشروعية إقامة الحكومة الدينية أساسا، يعني إقامة حكومة الإسلام غير مشروع عنده في عصر الغيبة، لما يستدل به ببعض النصوص. أما الوجه الأول يعني هذان الوجهان كلاهما باطلان، بطلان الوجه الأول لأن المفروض ذلك الفقيه الذي تولى وتسدى للحكومة فقيه عدل جامع لشرائط الفتوى والقيادة، هذا هو المفروض، فلا يصدر منه ما يخالف الحكم الإلهي، بل كل ما يصدر منه يكون حسب رأيه وبمقتضى عدله، ليس من أهل الخيانة ولا يحكم بخلاف حكم الشرع، فما بينه وبين الله هو حكم الله يصدر منه في أحكام الحكومية، ولا يتصور أساسا أن يكون حكومته حكومة غير شرعية، لأن المفروض أنه فقيه عدل امامي جامع لشرائط الفتوى والقياده، هذا هو المفروض في هذا الفتوى تتبنى يكون حكومته غير شرعيه. و اما الوجه الثاني بخلاف غيره من العوام، فاذا تصدى عوام يعني عدل من عدول المؤمنين الحكومه، وان ليس من اهل الخيانه ولكن لأجل جهله يقع في الخطأ ربما يكون بعد أحكامه خلاف الحكم الإلهي لأجل جهله بالأحكام. وأما الوجه الثاني وهو أن يكون أساسا إقامة الحكومة الإسلامية تأسيس الحكومة في عصر الغيبة الكبرى حراما بدعوى اختصاص إقامة الحكومة الإسلامية بعصر الحضور كما يتفبه أحيانا أو بعض الفقهاء ينسب إليهم. هذا أيضا باطل. وذلك أولا لأن اختصاص إقامة الحكومة الإسلامية بعصر الحضور خلاف غرض التشريع، غرض إنزال القرآن، خلاف غرض بعثة النبي. القرآن لم ينزل أن يحكم به النبي فقط في عصره. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، ليس معناه أن الحكم بين الله يختص بالنبي فقط دون الأئمة، لا، بل القرآن إنما نزل لأجل إقامة أحكامه بين الناس. هذا هو المستفاد من هذه الآية، كما أن المستفاد من قوله تعالى وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، إقامة الدين كان هدف البعثة في جميع الأنبياء، بعثة جميع الأنبياء كانت لأجل هذا الغرض. هذه الآية تقول وتنادي هذه النقطة، لا يختص بالنبي دون نبي، وكذلك يختص بعصر حضور نبينا. فهاتان الآيتان على وزن واحد، كما أن إقامة الدين الإلهي لا يختص بالنبي دون نبيين، كذلك إقامة الدين الإلهي لا يختص بخصوص عصر حضور النبي أو حضور الأئمة، وكذلك الحكم بالقرآن لتحكم بين الناس بما أراك الله، ليس معناه اختصاص الحكم على أساس القرآن وأهل البيت، مذهب أهل البيت والسلام مختصا بعصر حضورهم. هذا خلاف غرض تشريع الدين، إنزال القرآن، بعثة النبي. وثانيا ما ورد من النصوص الناهيه، يعني يستدل الفقيه المخالف المدعي لاختصاص الحكومة الإسلامية بعصر الحضور يستمسك ببعض النصوص الناهيه عن الخروج قبل ظهور الإمام الحجة عليه السلام، وهذه النصوص بحثنا عنه وحاصل الجواب أن هذه النصوص بقرينة ما يقابلها من النصوص المستفيدة الدالة على مشروعية الخروج والنهضة والقيام لكل فقيه عدل من فقهاء أهل البيت، هذه النصوص تدل على هذا المعنى. بعدم اختصاص إقامة الدين وإقامة الحكومة الإسلامية بأصل الحضور ما يقابل هذه النصوص المستدلة بها من النصوص المستفيدة بقرينة تلك النصوص لا مناص من حمل هذه النصوص الناهية إما على انتفاضات وثورات عقيمة لضعفها ولقلة العدة والغدة، فمن هنا يكون مصيبتها وما يترتب عليه من المصائب والمحاذير من إهدار دماء المؤمنين لأجل هذه الجهة، فيكون متعلق الناي مثل هذه الانتفاضات والثورات كما يشعر بذلك قوله عليه السلام فبقى في قوة ف فكفرخ وضع في قوة فتلاعب به السبيان. فكفرخين يعني قبل أن يكون قابلا للطيران، يعني في حال الضعف، في حال الضعف. وثانيا حمله على الخروج والانتفاضة من جانب غير الفقيه، كما أن أكثر ما أكثر أهل النهضة وأهل الثورة وأهل القيام وأهل الخروج في عصر الأئمة عليهم السلام لم يكونوا فقهاء، لم يكونوا فقهاء. من هنا قال لا تقول، لا تقولوا خرج زيد إنه كان فقيها عالما، هذا تعريض بسائر الانتفاضات هي من جانب غير الفقهاء. فلا بد من حمل هذه النصوص على أحد هذين المحملين بقرينة ما يقابلها من النصوص كسهية الإيس، حسنة الفضيل، سهية زيد الشحام، معتبرة السدير، معتبرة أبي بصير، خبر أبي حمزة الثمالي، خبر الأعمش، ما ورد في نهج البلاغه، رواية دعائم، خبر الزهري و غيرها من النصوص حققناها و بينا مفادها في محده. و ثالثا، يعني الإشكال الثالث، الوجه الثالث لبطلان هذا الوجه الثاني، أن عدم إقامة دين الإسلام، يعني هذا الفقيه المخالف يدعي أن إقامة الحكومة الإسلامية تختص بأصل الحضور، لا يجوز إقامة الحكومة الإسلامية في أصل الغيبة. نسأل منه أنه لو لم يجوز إقامة الحكومة في أصل الغيبة فكيف يقام الدين الإلهي؟ أساسا هل يتصور، هل يمكن أن يقام الدين الإلهي بدون إقامة الحكومة الإسلامية؟ لا يتصور أساسا. رؤساء الاستكبار في كل عصر لا يجيزون أن يقام الحدود الإلهية، لأنه مخالف لاستعمارهم، لاستكبارهم، لأغراضهم الشومة، يخالفه. من أجل ذلك نقول لابد أن يلتزم هذا الفقيه إما بمشروعية إقامة الحكومة الدينية أو بعدم إقامة الدين أساسا، لأن إقامة الدين يتوقف لا محالة على إقامة الحكومة، على تأسيس الحكومة، على تشكيل الحكومة. فهذه الوجوه الثلاثة يمكن بها يعني رد هذا الوجه المدعى. ثم إنه هذا الدليل الذي بيناه من قصور نصوص المرجعية الدينية، نصوص مشروعية المرجعية الدينية قصورها، هذا الدليل يشمل المسائل الاختلافية بين ولي الأمر وبين سائر الفقهاء. وذلك لماذا؟ أول ما يستدل به هو أنه لو كان مخالفته الفقهاء الآخرون جائزا فحينئذ لن يمكن إقامة الدين، لن يمكن إقامة الحكومة، لأن أكثر المسائل اختلافية بين الفقهاء. فلو بنينا على جواز عمل كل فقيه ومقلديه بفتواه، فإنئذ كيف يمكن أساسا للولي الأمر أن يقيم الحكومة الإسلامية؟ لا يمكن. ومن هنا لعل صاحب الجواهر قال بتقديم الحكم على الفتوى، لأنه يصبح أدلة الحكم والحكومة هنا أدل لغوا، لغوا. لأنه لو جاز لكل فقيه مخالف أن يعمل برأيه ويأمر مقلديه بأن يعملوا برأيه بفتوى، أساسا لا يمكن لولي الأمر أن يقيم الحكومة الإلهية. وكذا لا فرق بين الاختلاف، كون اختلاف ما في الموضوعات أو في الأحكام، لأن الملاك جار وسار فيهما، كما لا فرق بين كون أن يكون الفقيه الآخر في بلد آخر، أن يكون في العراق أو في سائر البلدان الإسلامية، وبين أن يكون ذلك الفقير المخالف في بلد أبدي الأمر، لأن الدليل هذا الدليل الذي بيناه بإطلاقه وبتنقيه ملاكه يشمل جميع المكلفين، يعني لا يجوز لأحد من المكلفين أن يعمل بعمل يتفوه بقول يكتب بمكتوب يوجب وهن الحكومة الإسلامية، يوجب ضعف ولي الأمر، لأن أدلة المرجية قلنا قاصرة، سواء كان ذلك المرجع في بلد ولي الأمر أو كان في بلد آخر. نعم، إلا يكون ذلك المرجع الديني في البلد الآخر صالحا، يعني واجدا لجميع شرائط الفتوى والقيادة، وانتخبه شعبه وكان هو أيضاً متولي للحكومة الإسلامية في ذلك البلد، وإلا فلا. جميع الفقهاء الصيام حسب مقتضى إطلاق وشمول ملاك هذا الوجه، هذا الدليل الأول. خب إجمال كلام بود، تفسير این که عرض کردیم در اون بحث قبلی که داشتیم به این که نصوص خود منصب مرجعیت، عرض کردیم که منصب توقیفی هست، منصب مرجعیت منصب توقیفی قبلا گفتیم، و دیگه این که هر حب توقیفی نیاز به دلیل توقیفی دارد، از جانب اشاره نیاز به قیام حجت چی دارد؟ آقا توقیفی دارد. خب بریم سر اون نصوصی که اومدن دلالت کردن، یعنی بر اثبات مشروعیت منصب چی آقا؟ مرجعیت. خب اون نصوصی که بنا شد برای ما این منصب توقیفی رو اثبات بکند، عرض کردیم که قاصره. چرا قاصره؟ به دو دلیل. دلیل اول این است که روح این نصوص، اون مغز مستفاد و مفاد این نصوص که دلالت دارد بر جعل منصب مرجعیت، برای مجد و اعزاز و مجد و شکوه و مجد قدرت و اقتدار مذهب هست، برای اینکه منصب مرجعیت میخواد بیاد جای امام رو بگیرد، میخواد ایتام آل محمد رو جمع بکند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، تا همه اینها ید واحده علی منصبهم باشند، بتونن در مقابل مخالفین، در مقابل کسانی که دشمن دین و مذهب هستن چی آقا؟ وایستن. بدون شک همین است، مرجعیت یعنی محل اقتدار، موضع اقتدارش یه باید باشد، بدون شک منصب مرجعیت جعل شده برای این، یعنی نمیشد کسی بگد که مانعی ندارد، حالا موجب شقاق هم بشد، درستگی هم بشد، تفرقه هم بشد، ضعف هم بشد، نه، این نصوص چنین چیزی رو نمیگد. پس این نصوص فی نفسه به خاطر اینکه غرض این هدف از تشریع این منصب رو ما باید در نظر داشته باشیم، در این نصوص این است که این منصب مرجعیت رو دلالت دارد در این راستاست، علی ضوء این هدف هست، و اگر این هدف تأمین نشد بلکه ضدش باشد، قطعا این نصوص از شمول اون موردی که موجب ضعف و تضعیف میشد چیست آقا؟ قاصره. خب اون کسی که ترک میکنه حمایت و بعد تقویت و حمایت و پشتیبانی از ولی امر شرعی را، خب اینم گفتیم عرف ازش استفاده ضعف میکند، استفاده اختلاف میکند و این موجب تضعیف میشد، موجب ون میشد، طبعا این قاصره. دلیل دوم، وجه دوم این بود که ما در واقع برمیگردد این نصوص به جعل ولایت، اما من کان من الفقهاء صانن لنفسی متین لامر مولا مخالفن لعفل الابا من یقلدو و سایر عدلهی که حجتی علیکم و انا حجت الله و سایر نصوصی که دلالت دارد بر جعل منصب مرجعیت، در واقع دارد این ولایت بر یک منصب رو جعل میکند، منصبه، به خاطر اینکه خب معلومه که حکم او، فتوای او، قول او وقتی که حجت باشد و عمل مخالفت به او حرام باشد، اطاعت او واجب باشد، خب این رو کسی دیگه چنین چیزی رو در عالم هیچ بشری ندارد. خب این منصب بزرگی است، ولایت بخواد بر این منصب، مثل منصب قضا، مثل منصب حکومت. خب هر دلیلی که بیاد ولایت جلب کند برای کسی، حالا این ولایت اون کس بر شخص دیگری باشد، مثل ولایت ابوجهل بر ایتام و اولاد و
یا جعل ولایت بکنن برای وسیع و قیم بر قیب و قصر و کذا و کذا، هر دلیلی باشد جعل ولایت میکند، اول ما یستفاد و ینسب و قیل و اذهان العرف از این ادله چیه؟ برای حفظ مبلا علیه، فلذا قبط رو شرط کردن در تصرف ابو جد در مال ولد، توجه فرموده اولاد ایتام، خب این برای حفظ اونه، برای حفظ اونه، برای حفظ مال، اگر مالی باشد برای حفظ مال اونه در ایتام، توجه فرمودی، اگر شعنی باشد حفظ شعن اونه. حالا مولا علی در این منصب ولایت چی است؟ آقا اسلام مسلمینه، برای اینکه همون که عرض کردیم تعبیر ایتام آورد در روایت، خب حصول الاسلام حس چی کار میکنه؟ حفظ میکنه دیگه، اصلا بدون شک این منصب برای حفظ اسلام مسلمین هست.
ولایت بر مسلمین درسته، ولی ولایت بر اسلام معنیش چیه؟
اسلام یعنی این که وقتی که فتوای او میشد حکم اسلام، یعنی به عنوان اسلام داره حکم میداد، به عنوان دین داره حکم میداد دیگه، پس او ولایت اسلام برای او جعل کرده که بگد که ایها الفقیه حکمک هو الاسلام، ولا این مقلدین به چه حساب عمل میکنن؟ بله به عنوان حکم اسلام دیگه، معلومه دیگه، این ولایت دارد که حکمش حکم اسلام دیگه، این ولایت به هر کس که جعل نمیشد که اتفاق فرمودی فلان استاد دانشگاه نظرش این باشد، خب آیا حکم او حکم اسلامه؟ خیر. یا فلان متخصص اسلام شناس در نمیدونم دانشگاه کالیفرنیا یا آمریکا یک نظر تخصصی بدهد راجع به اسلام مثلا، خب این شرایط مرجعیت نداشته باشد، او ولایت دارد، او حکم او حکم اسلامه؟ نه، حکم اسلام نیست. اون کسی که واجد شرایط فتوا هست، او حکم او حکم اسلامه. بله. عد بکنم که خب این ولایت برای حفظه، خب معلومه که این ادله ولایت قاصر از اون جایی که نه تنها مسلک و منهج و روش این فقیه حفظ نمی کند مسائل اسلام مسلمینو، بلکه بر ضد مسائل اسلام مسلمین باشد. خب این ادله از اونجا چی است آقا؟ بله؟ قاصره دیگه، قاصره، شامل نمیشد. فلذا اون بحثی که قبلا کردیم، خب حالا حاصل کلام پس این شد. در بحثی که امروز داریم این است که این دلیل اولی که اقامه کردیم فرقی نیست بین این که یعنی حاصل این دلیل چی شده؟ این شد که این منصب مرجعیت منصبی است که نصوصی مدلالت کرده و مفاد این نصوص این است که فتوای این مرجع بله فتوای این مرجع چی است آقا؟ حجته، درسته؟ خب حالا عرض کردیم که ادله ولایت فقیه یعنی این نصوص مرجعیت، اونجایی که بخواد کسی فقیهی مخالفت داشته باشد با ولی حاکم موجبات ضعف او رو فراهم بکند، اونجا رو شامل نمیشد. به عبارت دیگر آقا اشتراط دعم ولی امر و پشتیبانی ولی امر در مشروعیت منصب مرجعیت چی آقا؟ تقلیل. پس از این نصوص ما اشتراط رو به این تقریبی که بیان کردیم چی آقا؟ استفاده میکنیم. حالا که کردیم صحبت این است که با این تقریب دلیل اول، این دلیل اشتراط ما شامل تمام فقهای دیگر می شد. حالا اون فقیه دیگری که باید شرط از حمایت او، فقهای سایر فقها شرط از حمایت اینها از ولی امر در مشروعیت منجیت تقلیدشون، اونها اون بقیه فقها، اونا چه مبناشون اصل ولایت فقیه رو بر اساس مبناشون قبول داشته باشن چه چی آقا؟ نداشته باشن. کلام ها اینه. چرا؟ چون شبه قویه، ممکنه کسی بگه بابا درسته قبول کردیم حرف شما رو، باید حمایت بکنه، اما در صورتی که خودش مبنای ولایت فقیه رو قبول داشته باشه. اما اونی که قبول نداشته باشه چی؟ جوابش این است که فرق نمی کند. چرا فرق نمی کند؟ سرش چی هست؟ برای اینکه بالاخره اون فقیه که اصل ولایت فقیه رو قبول ندارد، مخالفتی که میخواد بکند، این مخالفتش ثبوتاً از دو یکی از این دو صورت خارج نیست. یا او در واقع حکم صادر از این ولی فقیه رو حکم الهی نمیدوند، این احکامی که از او صادر میشد رو به عبارت دیگر به خاطر اینکه چون اصل ولایت فقیه قبول ندارد، احکام اون صادر از او رو مطابق حکم الهی چی آقا نمیدوند دیگه. خب بعد دیگه مبناش اینه، یا اینه یا اینکه نه اساساً تشکیل حکومت را در اصل غیبت، حکومت اسلامی رو در اصل غیبت، اصلا خود این تشکیل حکومت رو مشروع چی آقا نمیدونن. مدعی این است که بله حکومت اسلام، حکومت داشتن این فقط مخصوص به امام کی است آقا؟ معصومه. غیر امام معصوم حق حکومت چی آقا نداره. بالاخره یکی از این دوست دیگه.
سومی هم داره. گاهی وقتا بحث رو بدیه فقیه، نه ولایت فقیه.
خب اون
این آقا رو فقیه نمیدونه.
خب این اصلا از بحث ما خارجه. توجه فرمودید که ما بحث موضوعی نمی کنیم که کی صفات دارد، اون بحث دیگری می طلبه که شرایط جامعه یک فقیه چی هست. خب اون که بحث کلیه باز، بحث درستیه باز، اون بحث توجه کردید در شأن بحث خارج هست، ولی اینکه کی حالا داره نداره این باید از عوام خودشون مکلفن برن
تشخیص فقیه به این باشه.
نه این موضوعی آقا فرقی ندارد بین این که حالا این فقیه از بعضی از این شرایط عوام هم میفهمند، مثل فرض کنی عدالت در تشخیص عدالت که اون فقیه عادل هست یا نیست، فرق بین عوام و بین فقیه چی آقا نیست. به قول امام صادق علیه السلام که اگر کذبی از او دیدید یا تعصب بی جایی از او دیدید یا فلان مصانعات و ساخت پاخت و بعد این چیزهای سیاسی ازش دیدید، خب بدی بسونهای سیاسی بدون در نظر گرفتن معیارهای دین، حضرت فرمود که خبری از او قبول نکنید تا چه کس دیگه از او تقلید بکن. خب این تشخیص این که این هست یا نیست اصلا ربطی به بحث فقهی چی آقا بله ندارد، این بحث موضوعیه.
ادامه پیدا میکنی، یعنی اگر شخص بخواد حمایت نکنه به خاطر اینکه بگوید من در موضوع این آقا رو قبول ندارم، در حالی که سایر افراد عادل و جامعه اون شخص رو قبول دارن، آیا اون میتونه به صرف اینکه بگه من قبول ندارم؟
بله اون یک حکم جداییست، اصلا به این بحثی که ما داریم میکنیم مربوط نیست اصلا. توجه فرمودید که حالا موضوعش اگر تشخیص داد اینجوره آیا معذور هست یا نیست، چی کار باید بکند. اگر جوابش میخواید اجمال کلام یک کلمه هست، حتی موضوعی هم اگه تشخیص بدهد رأی خودش برای خودش حجته، برای دیگران حجیت چی آقا نداره. در تشخیص موضوعات عوام و غیر عوام چی هستن آقا؟ سیانن. یا برای سایر فقها در مسائل خبره
در اینجا ده واجبه
خب. بله بله، چون که حکم گفتیم دیگه اطلاق کلام امام صادق علیه السلام که هر کسی اگه مخالفت بکند کذا و کذا، اطلاق همه رو شامل میشد. حالا شما رفتید در فرعی که اصلا به بحث ما ربطی نداره، در تشخیص موضوعات اصلا ما کاری به تشخیص موضوعات نداریم. تشخیص موضوعات یک امر چی است آقا؟ جداییست، الهیده ایست، به این رفت بحث ما رفت ندارد. ما بحث کلی میکنیم، فقیه شأنش اینه که در کتابهای فقهی، در بحثهای فقهی خودش بیاد از حکم الهی بحث بکند در مسائل کلی. اینکه تشخیص موضوع در خارج کسی داد کسی نداد، خب این اصلا از بحث استدلالی چی است آقا؟ خارج، بیرونه، هیچی اصلا. بله
مبنای فتاوای اون میشه.
بله
همین مشکل مصداقی که پیدا میکند نسبت به ولی امر مبنای فتاوای
نه مبنای فتوا نیست آقا، فتوا کلیه، هیچ موقع سر موضوع جزئی در نمیاد. دقت کنید آقا، فتوای کلی این است آقا، فتوای کلی است که هر فقیهی که جامع شرایط باشد او موضوع چی است آقا؟ منصب مرجعیت. کاری به زید و عمرو بکر نداریم اصلا ما، هیچی. دقت کنید آقا، پس بنابراین اون فقیه دیگر که اصل ولایت رو قبول ندارد، آیا به استناد این که اصل ولایت رو قبول ندارد میتوند مخالفت بکند یا نه؟ ما داریم این رو میگیم. در اینجا میخوام بگیم که این که مخالف اصل ولایت فقیه است، به استناد اون نمیتوند مخالفت بکند. چرا؟ چون از دو حال خارج نیست، یا به استناد اون مخالفت خودش باید بگد که اساساً اقامه حکومت دینی در اصل غیبت جایز نیست، حکومت مختص به امام معصومه، یا باید اینو بگد، یا باید بگد که چون من مبنام بر خلاف این فقیه هست، من اصلا این ولایت برای فقیه در اصل غیبت قائل نیستم دیگه. وقتی قائل نبودم این احکامش میشد احکام چی آقا؟ غیر شرعی. اینه میخوام بگیم از این دو حال خارج نیست. ما در این دو فرض باید جواب بدیم که تا اینجا دیگه وقت ما گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.